برنامه‌های بهداشتی رو جدی بگیریم و تا حد امکان تا جایی که میتونیم ماسک بزنیم. اما در این لحظه همکاران من آماده هستند که برنامه رویداد رو به شما تقدیم کنند.
رویداد با نام خدا. سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. من محمد رضا عسکری هستم، مجله خبری تحلیلی رویداد رو تقدیم حضورتون کنم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 160 رابط‌عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. شما عزیزان شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید. و مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز. تعیین تکلیف مالیات خانه‌های خالی، مذاکرات برجام از حرف تا عمل، مطرح شدن تبادل زندانیان بین ایران و امریکا، کالاهای اساسی و احتکار و بخش با سخنگوی. خب عزیزان شنونده، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید و ما هم در برنامه‌های خبری اونها رو حتما مورد پیگیری قرار خواهیم. خب عزیزان شنونده، 3 دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید. خب در اولین بخش گفتگویی آخرین تحولات در مذاکرات احیای برجام رو می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم. میزبان آقای ابوالفضل زهروند هستیم از دیپلمات‌های با سابقه کشور. اون جناب زهروند سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، کارشناس مجری گرامی جناب آقای عسکری، همچنین شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای زهروند. اگر بخوایم آخرین تحولات مربوط به مذاکرات احیای برجام رو بررسی بکنیم، به چه مواردی میشه اشاره کرد با توجه به اینکه خب آخرین خبرها هم در روزهای اخیر نشون داد که به حال ایران پاسخ خودش رو به آخرین دور مذاکرات در وین داده و به حال طرفهای مذاکره الان در حال بررسی به حال نامه ایران هستند. بفرمایید که آنچه که الان مطرح هست در فضای مربوط به توافق، آیا میشه گفت توافق نزدیکه؟
از همین قسمت آخر اگه خواسته باشم شروع کنم.
بله،
خبرها ناظر بر این هستش، یعنی بیشتر به سمت امضا هست.
بله.
و توافق، هرچند که حالا هنوز هم امریکایی ها متلسل چانه زنی هستن که ببینم میتونن با فضا سازی که میکنن در همراهی و اشتراک بازی با رژیم صهیونیستی شاید بتونن در متنی که ایران داده و احتمالا هم موافقت میشه تغییر ایجاد بکنن. بیشتر روی این حسابی من فکر میکنم در همین حد هم بیشتر میل داره به سمت امضا و توافق تا عدم انجامش. خبرانم من توی رفتار بازار دیدم شیب خیلی نزولی پیدا کرده بود قیمت طلا و دلار. خب اینم خودش یک کدیست که نشون میده فضای افکار عمومی به این سمته، که البته اینو من بیشتر امینم ایراد میگیرم البته ها، یعنی اینکه ما عنوان میکنیم اقتصاد نباید شرطی بشه و باشه بله. خب این شرطی بودن اقتصاد نشون میده. حالا یه درسته هم احتمال داره که باز آمریکایی‌ها بنا به ملاحظاتی بخوان در واقع طول بدن و یه مقدار چانه زنی رو بیشتر کنن و نیاز ببینن به انجام مذاکره بیشتر، ولی اونچه که ایران مطرح کرده از طرف اروپایی‌ها و اون فضایی که من اونجا دیدم اونها معقول میدونن. قبلا هم که نت پرایس هم گفته بود که ما مشکلی نداریم با در واقع موازی آقای جوزف بورل. خب اگر اتحادیه اروپا هم که لابیست و رابطه بین دو طرفه موافقت داشته باشه، احتمالا حالا یا همون ابتده یا یکی دو دور مذاکره انجام بده شه فکر میکنم.
دقیقا. آقای زهروند، یکی از بحثایی که حالا تو همین روزا تو شبکه‌های اجتماعی هم به حال دست به دست شد خبرش این بود که امریکایی‌ها ظاهراً اعلام کردن که خارج کردن سپاه از اون لیست سیاه در واقع خارج از مذاکرات برجام بوده و انجام شده. این چقدر با واقعیت همخوانی داره آقای زهروند؟
من باز بر اساس فردی که قاعدتاً مسئولیت سخنگویی تیم مذاکره رو داره ایشون هم تایید میکنه که یعنی مسئله خارج کردن سپاه از فهرست از دستور کار خارجه و پذیرفتن، چیزی که من توی در واقع فضای رسانه‌ای دیدم.
بله،
این هم یک نکته هستش. حالا البته میگم میتواند اتفاق دیگری هم بیفته دا. اما یک نکته رو من در مجموع عرضم هستی که حتی امضام بشه اون شق القمری که برخی ها فکر میکنن اتفاق نمیفته.
درسته.
خب در واقع بیشتر امریکایی تو همون مدلی که مورد نظرشون بوده خواهند بود، یعنی ادعا دارن که نظام تحریمی دست نمیخوره که قطعا هم همینجوره.
درسته.
و مسئله تعلیق و لغو اساسا در کار نیست، ویو و یا تعلیق هست. این هم که نکته هست که باید داشته باشیم. عمر این توافق هم من فکر نمی کنم بیشتر از دو سال دو سال و نیم باشه، چون اگر جمهوری خواه ها وارد صحنه بشن قطعا پایبندی نخواهند داشت. یه نکته این که الان شاید محل بحث باشه این هست که طرف ایرانی خواستار این هستش که تضمینی بگیره برای اینکه حتی اگر دولت هم تغییر کرد اونها نتونن حداقل به مدت 3 سال زیر میز بزنن، یعنی برسیم به 2025. در 2025 طبق 2015 برجام کل نیمه عمر برجام پایان پیدا میکنه و همه مسائل باید عادی بشه. خب اگر اونها قاعدتا نمیذارن که برجام در واقع بیفرجام بشه و پایان بپذیره، در واقع شاید بگم تیم ایرانی از این منظر این پروژه رو دنبال کرد و میکنه که بتونه کار رو برسونه به 2025، چون آقای بایدن هم برای اینکه بتونه در رقابت‌های انتخاباتی پیش رو موفق بشه نیاز به یه دستاورد سیاست خارجی داره، چون در بقیه حوزه‌ها چیز برای عرضه نداره و او هم به همین خاطر دنبال بازی برد برده. اما غافل از این که قبل از 2025 حالا چه امریکا بخواد خارج بشه که نخواهد هم شد و دوستان اروپاییش میتونن از اسنپبک استفاده بکنن. به این نکته مهمه.
بله.
یعنی همیشه جای یک سری بازی و زیر میز زدن هست و طبق اون بحث اسنپبک چه اونها شکایت کنن چه ما شکایت بکنیم بره به شورای امنیت، در واقع 2231 اون شرایطش برمیگرده 6 تا قطعنامه و ما مشکل دار خواهیم شد. بنابراین این تصور من فکر نمی کنم اتفاق بیفته و آقای بایدن هم اگر قرار باشه تعهدی بده بایست این حتما مصوبه کنگره رو داشته باشه که تبدیل بشه به قانون. نه آقای اوباما این کارو کرد و نه ایشون میکنه و باز کماکان برجامی که ما داریم میپذیریم یک توافق سیاسی است از منظر طرف آمریکایی. لذا این هم یک نکته است که باید بهش توجه بکنیم. ولی در مجموع حالا اگر هم میگم امضا بشه یه 20-15% ما شاهد کاهش نرخ ارز و طلا خواهیم بود و این فقط آوردشه، یه مقدار هم رسیم نفت بشه.
درسته. آقای زهروند، الان از فرمایشات اخیر شما میشه این برداشت رو کرد که واقعا در واقع توافق جدیدی هم که اگر انجام بشه به هر حال مذاکرات تقریبا نهایی شده، ایران هم به هر حال موضع نهایی خودش رو اعلام کرده در خصوص هر گونه توافق جدید، آیا میشه این برداشت رو داشت که نسبت به برجام 2015 تغییری تقریبا رخ نداده؟
بله دیگه، ببین ما الان خیلی هنر بکنیم برمیگردیم به همون 2015، منتها با این فقط ویژگی که یک فقط این توافق برجام هسته‌ایه.
بله.
و اتفاقا امریکایی ها چون برجام رو یک پروژه تعریف کردن نه یک توافق، به هر قیمتی که شده باید ایران رو در بازی که در آینده خواهندش بکشونن به عرصه مذاکره در سایر حوزه ها، از جمله مسئله نفوذ منطقه ما، از جمله در حوزه مسائل موشکی و دفاعی ما، از جمله در حوزه مسائل حقوق بشری و الا نظام ساختاری رو برای ترشی که نساختن بذارن یک گوشی یا موزه، اون نظام ساختاری که حفظ کردن، نظام ساختار تحریمی رو، اون باید روی ایران اعمال فشار بشه. برای همین که بازم بحث از ویز میکنه.
بله.
بحث از فرسون ساسپن میکنه، اصلا تعلیق در کار نیست، لفظ در کار نیست. خب بنابراین در این شرایط میخوام بگم ما فقط اجازه میدیم که امریکایی‌ها وارد این بازی بشن و این براشون خیلی مهمه، یعنی هم مسئله اروپا که الان دارن میرن به سمت گرفتاری.
بله.
بتونن این اثر روانی رو داشته باشن. 50 میلیون بشکه نفت هم تو 120 روز خب ما اجازه داریم که بفروشیم فعلا برای اعتماد سازی، اینم خودش یه کمک بزرگی خواهد بود به اروپایی‌ها، چون این ظرفیتی که الان ما تو آب هام داریم برسه به اروپا خودش میتونه تاثیر کاهنده داشته باشه، اثر مثبت روانی داشته باشه و به هر حال ایران رو هم کماکان میتونن منفعل نگه دارن دیگه. ببینید 8 سالی که دولت قبل ما رو سر این سیب و گلابی امیدوار نگه داشت اقتصاد رو، اینجا هم باز ما تو همین بازی برجامی میتونیم امیدوار باشیم و اقتصاد رو باز شرطی نگه داریم و این مسائل. اما در مجموع به حال میخوام بگم این فعلا برآوردها میل میکنه به سمت امضا تا عدم امضا. حتی شاید میگم امریکایی‌ها در اون قضیه 3 سال هم ببینن چجوری میتونن یه جور بپیچونن ماجرا رو، به زودی شاید ما یکی دو دور مذاکره هم داشته باشیم.
درسته. آقای زهروند، یکی از بحثایی که در خصوص ضمانت اجرای در واقع تعهدات امریکایی ها در توافق جدید مطرح میشه این هستش که در واقع ما حالا یه برخی این بحث رو مطرح میکنن که امریکایی ها بیان مثلا ضمانت مالی بدن و اینها، ولی یکی از بحثایی که الان مطرح میشه این هستش که بهترین در واقع ضمانت به ویژه از سوی اروپایی ها به عنوان شرکای برجام این هستش که ما روابط قوی با اروپایی ها داشته باشیم، که این روابط قوی اقتصادی خودش میتونه ضمانت جدی برای اجرای واقعی برجام باشه. نظر شما چه از آقای زهروند؟
خب نه، ببینید اروپایی ها اولندش به دلایل مختلف، حالا اون جنبای پارادایمی تعارضی که داریم و همسویشون با آمریکا رو نمیگم، اروپایی ها نشون دادن حتی SPV که هیچی، این سکس رو هم که یک مکانیزم خصوصی بود برای اینکه بتونن در مقابل فشارهای تحریمی از آمریکا از ایران حمایت بکنن، نتونستن عملیاتی بکنن.
بله.
باز ما فراموش نکنیم حجم روابطی الان اروپا ما داره، من فکر میکنم 500-600 میلیون دلار بیشتر نباشه.
درسته.
در حالی که روابطشون با ایالات متحده چند صد میلیارده.
بله.
خب بنابراین او که نمیاد بر اونو فدای این بکنه که مثلا از ما بخوان حمایت کنن. روابط قوی ایران میدونی که وزن ژئوپلیتیکی و امنیتیش برای اروپا مهمه،
بله،
تا وزن اقتصادیش. بنابراین من میخوام بگم این به هیچ عنوان چنین اتفاق نمیفته. حالا بحث شاید اینو به عنوانی که باز میل میدن با در باغ سب روابط رو از حالت توازن بین شرق و غرب بکشه بازم به سمت اروپا، و این انفعال برای ما به هیچ عنوان به مصلحت نیست. ما رو از اون موضع در واقع استقلال راهبردی و استراتژیکیمون دور میکنه. امروز فصل ماست، امروز موقعیت ایرانه که بتواند 40 سال مقاومتش رو عملیاتی بکنه و به عنوان یه قدرت اثرگذار نه منطقه‌ای که جهانی بتونه ایفای نقش بکنه. مثلا خب لازمش سازوکارهای داخلی است که اون ما داریم رنج میبریم که رفت به برجام نداره. نظام مدیریتی رو باید متحول کرد. اینها رو اگر ما نتونیم بازیابی کنیم و علت 40 سال مقاومت اون رو نتونیم بازیابی کنیم که برای چی این مسیر رو تا حالا طی کردیم، خب همین میشه که بعد بگن اگه بریم مثلا با اروپا روابط قوی داشته باشیم میتونه تضمین باشه برای امریکا. در اصل هیچ تضمینی وجود نداره. آمریکایی‌ها در بحث اوکراین اروپا رو قربانی کردن.
بله.
آلمان سومین قدرت جهانی، اولین قدرت اقتصادی اروپا، داره هیزم جمع میکنه. در مولداوی دارن میبخشید پهن خوش میکنن رو پشتوناشون برای زمستون. این وضعیت رو برای اروپا درست کرد آمریکا. دلار رو دوباره تقویت کرد، یورو رو ضعیف کرد و این عدم توازن به وجود آورده که وابستگی اروپا رو بیش از پیش از جمله در حوزه امنیت و انرژی وابسته کرده به آمریکا. بنابراین اصلا چون این مسائلی رو ما نباید روش فکر کنیم چون واقعی نیست و فقط فریبنده.
بله آقای زهروند، با من پرسش پرنی یک دو دقیقه میشه وقت نداریم. حالا فرمودید که بهترین ضمانت که امریکایی ها میدن این هستش که برن توافق جدید رو توی کنگره تصویب کنن. با توجه به فضای فعلی در امریکا و بحث‌های انتخاباتی اینا و سوابقی که ما از امریکایی ها داریم، حالا نظر شما چه است؟ بعید، من خودم میگم بعیده که به حال بره کنگره و تصویب بکنن به حال این قرارداد رو.
دو تا بعیده.
بله.
یه بعیده که اصلا ببرن.
بله.
دو بعیده که اونجا بتونه مسبب بشه. بایدن هم این کارو نمیکنه.
بله.
و من عرضم اینه اگه قرار بود و باشد که همون توافق برجام مثل 2015 میخواست ضربه نخوره و این مصیبت رو پیدا نکنه، باید به قانون تبدیل میشد.
درسته.
ما در مجلس خودمون بردیم ولی اونها نبردن و گفتن امضای کلی برای ما تضمین است. هیچ تضمینی در روابط بین الملل وجود نداره الا اراده خود کسی که میخواد تضمین بگیره.
بله.
بنابراین ما مکانیزم هایی رو بستی در این توافق در نظر بگیریم که اراده اون برای بازگشت به موقعیت قبلی در کنترل خود اون باشه. غیر از این هیچ تضمینی وجود نداره.
بله خیلی متشکرم جناب زهره، من با شما خداحافظی میکنم. نیمروزتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظی میشه. از شنونده در بخش اول گفتگوها نگاهی داشتیم به مذاکرات برجام از حرف تا عمل. آقای زهروند از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون در این بخش گفتگوی با ما همراه. نشست سران سه قوه به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد. در نشست دیروز سران سه قوه درباره مهمترین موضوعات و مسائل داخلی با محوریت همکاری و هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر قوا تبادل نظر شد. تاکید بر رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضاییه یکی از محورهای مطرح شده در این نشست بود. توجه و تاکید بر تعامل و همکاری قوای سه‌گانه و همه نهادهای کشور در جهت استمرار تلاش‌ها برای برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه جامعه از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست سه‌جانبه. ساعت 12:19 است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در این بخش در خصوص موضوع احتکار کالاهای اساسی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، سخنگوی سازمان تجهیزات حکومتی کشور، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از سالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اصفهانی، توضیح بفرمایید که در شرایط فعلی با توجه به وضعیت که در بازار کالاهای اساسی وجود داره، خب موضوع احتکار، گران فروشی، کم فروشی موضوعاتی هستش که تقریبا مردم باش مواجه هستن. یه توضیح می‌فرمایید که نقش دستگاه نظارتی در این شرایط چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گران فروشی و کم فروشی و تقلب که از جمله تخلفاتی که در شرایط تجهیزات حکومتی هست و همینطور احتکار و عدم عرضه کالا و یا امتناع از عرضه کالا، اینها معمولا عمده تخلفاتی که ما باهاش مواجه هستیم و در گزارش های مردمی و همینطور پرونده هایی که توسط سازمان های کاشف در واقع و ضابطین با سازمان تجهیزات حکومتی معمولا تشکیل میشه.
بله.
اگر بخوایم از حیث فراوانی تخلفات نگاه بکنیم، عدم درج قیمت کالا، گران فروشی، کم فروشی در اولویت، یعنی در بالاترین میزان هست و برخی تخلفات دیگه مثل عدم رعایت مقررات بهداشتی و امثال اینها هم به ترتیب ادامه پیدا میکنه تا نهایتا به تقریبا احتکار که میرسیم. احتکار جزء تخلفات مثلا زده 15 و 16 همه مجموعه تخلفات هست. ولی خب در هر حال معمولا وقتی یک اتفاقی در کشور میفته، حالا تصمیم اقتصادی گرفته میشه، تصمیم کلان گرفته میشه، بالاخره التهابات ارضی رو مشاهده هستیم و خب خود مباحث تحریمی این ثبات رو وقتی از اقتصاد میگیره و شاهد تغییر قیمت کالاها هستیم، متاسفانه تخلفات این دست رو هم که عرض کردم رو گاهی بیشتر شاهدیم و گاهی به نحوی که مجبور میشیم ما الان توی سازمان تجهیزات حکومتی تعدادی از شعب ملی رو اختصاص دادیم به رسیدگی به این تخلفات، منتها به صورت موضوعی، یعنی یک موضوع رو که حاد میشه وضعیتش ارجاع میکنیم به یک شعبه ملی که در رأس اون از همکارای ما که سابقه طولانی مدت رسیدگی و حتی مدیر کلی استانها رو دارن، اونها ارجاع میشه و رسیدگی میکنن و مثلا الان برای نمونه برخی از شعب ما مباحث مربوط به شوینده ها و تخلفات حوزه شوینده ها رو دارن رسیدگی میکنن. یکی از شعب ما تخلفات حوزه مواد سلولوزی و بهداشتی رو رسیدگی میکنن، یکی از حوزه ها بحث روغن موتور و همسال اینها. لذا طبیعتا هر موردی که رسیدگی آنی و ضروری بخواد و اینها چون اختیارات تام هم دارن در کل کشور میتونن تحقیقات لازم رو انجام بدن، ارجاع میشه به اونها، رسیدگی رو شروع میکنن و حکم صادر میکنن و حکمشون هم عرض کنم که بعد از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت.
بله. آقای دکتر اصفهانی، که از بحثایی که در گذشته هم مطرح بوده و الان به نظر میرسه باز هم میتونه مورد توجه باشه این هستش که به هر حال قوانین موجود که به هر حال مسیر رو برای به هر حال مقابله سازمان تعزیرات حکومتی با بحث‌های مرتبط با مأموریت‌هاش در حوزه گران فروشی، کم فروشی و در واقع حوزه‌ای از این دست باز می‌کنه، اینها خیلی بازدارندگی لازم رو ایجاد نمی‌کنه با توجه به هر حال فضای اقتصاد متورمی که ما داریم، مثلا جرائمی که از گذشته بوده، حالا طی سال‌های گذشته فکر کنم تا اونجایی که به ذهنم یاری می‌کنه ترمیم شد، ولی این نوع جرائم و برخوردهای قضایی که با در واقع محتکرین و گرانفروشان و کمفروشان میشه خیلی نمیتونه اثر بخش باشه. شاید خود شما هم در یافته هاتون به این نتیجه رسیده باشید. نمیدونم حالا چه میشود کرد در
عرض میکنم خدمت.
بله بفهم.
به منظر شریفتون عرض میکنم که فرمایشتون کاملا درسته و تا تقریبا یکی دو ماه پیش که درخواستی از شورای هماهنگی سران قوا شد از طرف سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری گستری برای اجازه افزایش مجازات برخی از تخلفات، دقیقا همین وضعیتی بود که از سالی می‌فرمودید. یعنی خود بنده هم در مصاحبه‌های متعدد و مکرری به کم اثر بودن، نمیتونیم بگیم بی اثر بودن، ولی کم اثر بودن برخی از مجازات ها اظهار و اذعان داشتیم. حتی من این رو در تکمیل فرمایش شما عرض بکنم که در هر حال سیاست کیفری در دنیا و حتی در فقه ما و در متون اسلامی ما هم این مبنا رو داره که میگه که وقتی مجازاتی در نظر گرفته میشه برای متهم، این مجازات باید هم اثر تنبیهی داشته باشه هم اثر تنبهی. اثر تنبیهی نسبت به مرتکب و اثر تنبهی نسبت به کسانی که احتمال تخلف ازش یا جرم ازشون میره، که اونها هم ببینند که مرتکب تخلف یا جرم شده مجازات میشه، پس متنبه بشه مرتکب نشه. اون اثر لازم رو نداشت درخواستی که شد از بسیار سران قوا. یک مسببه ای رو گذاروندن که این مسببه بسیاری از اون مشکلات رو برطرف کرد، از جمله این که میزان مجازات هایی که در نظر گرفته شده بود برای عرض کنم متخلفین به 5 برابر افزایش داد. این 5 برابر افزایش دادن یعنی این که در واقع تخلفی که مثلا گران فروشی که در قانون نظام صنفی یا قانون تعزیرات حکومتی گفته برای بار اول به 2 برابر میزان گران فروشی محکوم میشه، اینجا میگه تمام جرایم با 5 برابر افزایش مواجه میشن. یعنی اون 2 برابر 5 برابر دیگه بهش اضافه میشه، میشه 10 برابر. یا فرض و این رقم قابل توجه خواهد، یا فرض بفرمایید در مورد احتکار من خدمتتون عرض بکنم، قانون نظام صنفی میگه که اگر کسی کالای رو احتکار بکنه علاوه بر این که محکوم میشه به عرضه کالا به مردم، به 70% قیمت کالایی که احتکار کرده هم به عنوان جریمه محکوم میشه. خب اون 70% هم الان 5 برابر شده، یعنی در واقع 350% به میزان ارزش کالا شما اضافه بکنین، این میشه جریمه کسی که احتکار میکنه کالایی رو. من فکر میکنم که این مجازات ها مجازات های تاثیرگذاریست و سنگینه، به اضافه این که خب یه اختیاراتی هم بازم داده شده، مثلا در ماده 3 همین مصوبه اجازه داده شده که همزمان با صدور حکم به محکومیت واحدی که تخلف کرده، دستور پلومب یا نصب تابلو و پلاکارد هم اونجا به مدت 10 روز براش در نظر بگیرن، که این میتونه مجازات سنگینی باشه. و نصب پلاکارد و بنر به لحاظ اینکه ممکنه به اعتبار تجاری اون مجموعه متخلف آسیب وارد بکنه، این مجازات سختی است حتی نسبت به میزان مجازات جریمه نقدی. لذا اون هم من فکر میکنم که اون مشکل رو برطرف کرده و امیدواریم که اساسا شاهد تخلفات این دست نباشیم که مجبور بشیم اونها را مجازات کنیم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی، بخاطر حضورتون در این بخش گفتگویی با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. از این شنونده نگاهی داشتیم به نقش دستگاه نظارتی در احتکار کالای اساسی و مقابله با اون. آقای دکتر اصفهانی سخنگوی سازمان تعزیرات در این بخش با ما همراه بودند.